با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی. در غروب شنبه به سر میبریم 19 شهریور 1401 خورشیدی. شنبه روز خوبی برای کشتی فرنگی ایران نبود و در کارنامه کشتی فرنگی ما شکست هر 4 نماینده ثبت شد. در همین ارتباط حتما تماسی خواهیم داشت با بلگراد و بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد اگر که همراه ما باقی بمونید. محمد زرقامی هستم. در این غروب شنبه اولین روز کاری در ایران بوده و برای دیگر ایرانیانی که یانن دارن ما رو گوش میدن میشه گفت که آغاز یک روز تعطیله. اجازه بدید که پیش از این که ورق بزنیم صفحات این مجله رو و شنیدنی ها رو با هم بشنویم لحظاتی فاصله ای بگیریم، همراه بشیم با نسرین افشار. تازه ترین خبرها رو نسرین براتون بازگو میکنه و بعد از اون بر میگردیم و ادامه میدیم در کنار همدیگه.
سپاسگزارم محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. قدرت‌های اروپایی امروز شنبه در مورد صداقت جمهوری اسلامی جهت کسب توافق هسته‌ای تردیدهای جدی ابراز داشتند و هشدار دادند که موضع تهران چشم‌انداز احیای برجام را به خطر می‌اندازد. فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که بسته نهایی ارائه شده به تهران قدرت‌های اروپایی را به مرز انعطاف‌پذیریشان رسانده است. تهران پس از دریافت پاسخ واشنگتن بررسی آن را در عرض 1 هفته به پایان رساند و پاسخ خود را به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارسال کرد. اتحادیه اروپا و آمریکا پس از بررسی پاسخ تهران اعلام کردند که اختلاف‌ها برطرف نشده و تهران همچنان بر خواسته‌های غیر برجامی خود تأکید می‌کند. یکی از مسائلی که تهران بر آن پافشاری می‌کند بسته شدن پرونده ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که ربطی به مذاکرات برجام ندارد. فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه خود آوردند که درخواست اخیر تردیدهای جدی را در مورد نیات و تعهد تهران به نتیجه موفقیت آمیز برجام مطرح می کند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، اتهامات اخیر دولت آلبانی به جمهوری اسلامی را بی‌اساس دانست. به گزارش ایرنا، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در این نامه که رونوشت آن به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال شده، افزود جمهوری اسلامی هر گونه انتساب حمله سایبری ادعایی به زیرساخت‌های آلبانی را رد و محکوم می‌کند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در این نامه می‌افزاید جمهوری اسلامی از دیرباز هدف حملات سایبری زیرساختی بوده که در ارائه خدمات عمومی و دولتی اختلال ایجاد کرده است. او در این راستا به حملات استاکسنت به تأسیسات هسته‌ای ایران و حملات اخیر به زیرساخت‌های صنایع فولاد و پتروشیمی اشاره کرد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قیر و کارزین در استان فارس از خشکیدن رودخانه تادوان در این استان اطلاع داده و دلیل آن را مدیریت ناکارآمد منابع آب و کشاورزی ناپایدار خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهرزاد جهانپور امروز شنبه عواملی همچون برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی، افزایش چاه‌های غیر مجاز، افزایش پمپ‌های آب و رعایت نشدن الگوی کشت در حوزه آبخیز رودخانه را از عوامل خشکیدگی رودخانه تادوان برشمرد. این مقام دولتی به وجود بیش از 160 دستگاه پمپ آب در مسیر رودخانه تنها در حوزه شهرستان قیر و کارزین اشاره کرده است. و در خبری کوتاه، 5 زندانی دیگر از جمله 1 زن که 4 شنبه به سلول‌های انفرادی زندان زاهدان منتقل شده بودند، سحرگاه امروز شنبه اعدام شدند.
بله، تازه ترین خبرها رو از نسرین افشار شنیدید و بریم سراغ این مجله شامگاهی که امروز شهرام ابراهیمی همراه من هست در این مجله. تحریم وزارت اطلاعات ایران، ورود ناتو به فاز تازه‌ای از جرم‌انگاری حمله‌های سایبری همراه با شاهین مدرس. غیر استاندارد ترین ها در اربعین 1401 با ایلیا جزائری. هزینه درمان خود را در ایران به دلار و ارز دیجیتال بپردازید با پروانه وحید منش. و شنبه روز بدی بود برای کشتی فرنگی ایران، مهدی رستم‌پور. خوش اومدید به مجله شامگاهی ما. 00420212211213 شماره پیامگیر 24 ساعته ما، یکی از سنتی ترین راه ها برای ارتباط با رادیو فردا و @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست که راه و روشی جدید و امروزیه برای اونهایی که علاقه دارن از طریق تلفن‌های هوشمندشون با ما در تماس باشن و نظر و دیدگاه و آنچه که به هر حال تجربه میکنن و با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارن. بریم به خبری که وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد و روز جمعه وزیر و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران رو در رابطه با حمله سایبری ماه ژوئیه به زیرساخت‌های آلبانی تحریم کرد. پیش از این آمریکا، بریتانیا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو حملات سایبری به آلبانی رو کار هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند و اون رو به شدت محکوم کرده بودند. اما در برابر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای گفته اعلام حمایت فوری آمریکا از آنچه آقای کنعانی اتهام واهی دولت آلبانی به جمهوری اسلامی ایران و اقدام سریع بعدی واشنگتن در تحریم مجدد و مکرر وزارت و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با توسل به همان اتهام واهی و اثبات نشده انجام داده، به خوبی به گفته آقای ناصر کنعانی گویای این موضوعه که طراح این سناریو نه دولت آلبانی بلکه دولت آمریکاست و تیرانا قربانی سناریوی طراحی شده واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران شده. گفتگویی رو داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا، و از او درباره ورود ناتو به فاز تازه‌ای از جدی گرفتن حمله‌های سایبری و شیوه برخورد جمهوری اسلامی ایران پرسیدم.
ببینید، ما اول باید بیایم ابعاد این حمله رو کاملا بررسی کنیم. این یک حمله‌ای بوده که در رابطه با بخش‌های عمومی و دولتی شکل گرفته و شرکت مایکروسافت و دولت ایالات متحده اومدن بررسی کردن که ببینن منشأ این حمله دقیقاً کجا بوده. و خب مایکروسافت هم به حال یک شرکت آزاد و مستقله. اونچه که مجلات تکنولوژی دارن میگن این هستش که از یک برنامه تحت عنوان شیرپوینت استفاده شده که این به هر حال یک حفره‌های امنیتی داشته که در ماه مه در روی سرورهای دولتی یک سری از این برنامه‌ها نصب شدن که یک سری بدافزار و باج افزار داشتن و در نهایت دو ماه بعد در ژوئیه این حمله به شکل بسیار گسترده ای انجام شده. حالا وقتی که ما داریم در رابطه با یه حمله سایبری صحبت میکنیم، این خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم این تمام ابعاد زندگی افراد یک جامعه رو میتونه در بر داشته باشه. کما اینکه شما وقتی که به منابع سوختی حمله میکنید، به منابع آبی حمله میکنید، به بخش‌های دولتی، زیرساخت‌های دولتی حمله میکنید، این میتونه حتی خطرات جانی در بر داشته باشه. ببینید، در همین ماه ژوئیه بخش 8220 نیروی دفاعی اسرائیل که کار دقیقشون بخش امنیت اطلاعات سیگنالی هست که قوی ترین بخش های اطلاعات سیگنالی در دنیا محسوب میشه، اومدن اعلام کردن که ما دو تا حمله رو که منشأش برمیگشت به جمهوری اسلامی خنثا کردیم، که این حمله ها سعی داشتن که میزان کلور منابع آب شرب شهروندان اسرائیلی رو مورد حمله قرار بدن و ظاهرا یک تعداد آدم هم مسموم شده بودن در پی اون حمله. خب حالا حمله های سایبری یه چیزی که در تمام دنیا داره انجام میشه. چین این کار رو انجام میده، روسیه، برزیل، ایران، ویتنام، لهستان، اینا کشوری هستند که در این قضیه دخیل بودن، سابقه این رو دارن. کما اینکه 41% ترافیک حمله های سایبری از چینه. البته این 41% ترافیک حمله های سایبری از چین هر یه سالا قابل مرتبط کردن به شکل مستقیم با دولت نبوده، در صورتی که در مورد جمهوری اسلامی ما اینو میبینیم که در بسیاری از موارد میشه به شکل مستقیمی متصل کرد.
یعنی میخوام بگید که در مورد جمهوری اسلامی کاملا شکل حمله و اقدامی که صورت میگیره کاملا متفاوت از آنچه که توسط دیگر کشورهایی که نام بردید صورت میگیره؟
الگوهای حمله که داره انجام میشه، با توجه به الگوهای حمله که ما بینیم میتونیم بفهمیم که اینها مربوط به کدوم کشور هستن، به خاطر اینکه ساختار کدینگی که شما انجام میدید برای یک حمله، برای اینکه این حفره ها رو پیدا کنید، اینها چیزیه که توسعه یافتن اینها به نوعی شناسنامه اونها میتونه باشه.
الان در مورد ایران اگر مشخصا بخوایم صحبت کنیم و در مورد آلبانی، الگوی حمله‌ای که صورت گرفته چگونه میشه که میتونه این اتهام دقیقاً متوجه جمهوری اسلامی باشه و آیا تنها دلیلی که میتونه تیرانا در تیررس این حمله قرار گرفته باشه صرفاً پناه دادن به سازمان مجاهدین خلق ایرانه؟
این نکته بسیار مهمیه، به خاطر اینکه ما باید اینو در نظر داشته باشیم آلبانی یک کشور عضو ناتو هست و نمیتونیم این قضیه رو فقط محدود به یک علت کنیم. ببینید، شما وقتی که میایید زیرساخت‌های دولتی رو مورد حمله قرار میدید در یک کشور عضو ناتو، ما میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که یک سری از اطلاعات دفاعی و امنیتی که مربوط به سیستم‌های دفاعی ناتو میشه هم درس پیدا کنن و افشا بشن. و این نکته بسیار مهمیه، به خاطر اینکه پاسخی که داده شده متفاوت هست. ببینید، سال 2019 اتحادیه اروپا در پاسخ به اقدامات اسدالله اسدی، ترورهای دندانمایک و هلند، میاد بخشی از وزارت اطلاعات رو تحریم میکنه، یک اداره از وزارت اطلاعات رو تحریم میکنه، نه کل وزارت اطلاعات رو، به خاطر اینکه تبعات تحریم کردن کل یک وزارتخانه به این شکل هست که تمام شرکت‌های پیمانکار، تمام افرادی که اونجا کار کردن و ممکنه به هر شکلی با اونجا واسشن، اینها هم مورد تحریم قرار میگیرن. در رابطه با ایالات متحده، قبل از این هم وزارت اطلاعات ایران به طور کامل توسط ایالات متحده تحریم شده، اما به دلیل نقض حقوق بشر و به دلیل تروریسم. این بار اومدن از یک ماده استفاده کرده وزارت خزانه داری، از یک قانونی که در سال 2015 تصویب شده در رابطه با حملات سایبری، و دلیل این، دلیل خیلی مهمه، دلیل این تحریم رو ماده 5 دفاع مشترک ناتو خوندن. یعنی هر کدوم از اعضای ناتو که مورد حمله قرار بگیره توسط باقی اعضا از اون دفاع خواهد شد. و بحث هایی که مطرح شده توسط آقای برایان نلسون، معاون اطلاعات و تروریسم وزارت خزانه داری، ایشون گفتن که این حمله مغایر با هنجارهای زمان صلح. و همچنین خانم ان نویبرگ، معاون سایبری شورای امنیت ملی آمریکا، ایشون هم گفتن که این هنجارها رو ما باید در این زمینه عوض کنیم. یعنی ما داریم به سمت موج جدیدی از جرم‌انگاری حملات سایبری در دنیا میریم و این بحث مجدد مطرح کردن ماده 5 دفاع مشترک ناتو، این خودش میتونه زمینه ساز یک جنگ باشه. یعنی ما اول میبینیم که آلبانی میاد روابط دیپلماتیک رو به کل قطع میکنه و بعد آمریکا میاد وزارت خزانه داری کل وزارت اطلاعات رو تحت ماده 5 دفاع مشترک و قانون سال 2015 برای دفاع سایبری، میاد این وزارتخونه رو به کل تحریم میکنه و این میتونه شروع حتی یک درگیری تمام عیار باشه.
یعنی میتونیم اینطوری بگیم، خیلی کوتاه بهش بپرزیم، که این یک اقدامی بوده که به هر حال هماهنگ شده بوده از سوی اعضای ناتو و ایالات متحده آمریکا، و برخوردی که جمهوری اسلامی داره با این موضوع انجام میده مانند گذشته ساده سازی یک اتفاقیه که میتونه هزینه های بسیاری رو براش به ارمغان بیاره.
دقیقاً همینطوره، به خاطر اینکه بعد از اینکه دیپلمات‌های ایرانی سفارت ایران رو اونجا خالی کردن، شما می‌بینید که آلبانی اومده نیروهای ویژه ضد تروریسم رو با نقاب و ماسک و سلاح‌های اتوماتیک فرستاده در جایی که خب علناً دیگه چیزی نیست. این یک حرکت نمادینه در ادامه اون 53 روز سکوتی که اینها اختیار کردن، به خاطر امیدی که داشتن که حالا ممکنه برجام احیا شه و ممکنه این قضیه تاثیر مستقیمی روی مذاکرات بذاره. از طرف دیگری این کوتاه‌نگری همیشه وجود داشته که فکر میکنن خب حالا وزارت اطلاعات تحریم شده، اینا که اصلا نمیخواستن سرمایه گذاری کنن اونجا، نمیخواستن برن، اما تبعات قانونی این موضوع بسیار گسترده‌تر از اون چیزی هست که به نظر میرسه.
شاهین مدرس بود، تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل در ایتالیا. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و پردازیم به مسئله زائران ایرانی در بغداد و در عراق. تصاویر منتشر شده نشون از شرایط بد اونها داره. ایلیا جزائری گزارشی داره در همین ارتباط.
ادامه ازدحام جمعیت در پایانه‌های مرزی ایران با عراق برای حضور در مراسم اربعین با وجود اعلام بسته شدن مرزها از سوی مسئولان. مجید میرحمدی رئیس ستاد اربعین تأکید می‌کند محدودیت‌ها ادامه دارد و چشم‌اندازی برای تغییر آنها نیست.
این محدودیت‌ها همچنان به طور جدی ادامه داره و هیچ چشم‌انداز روشنی که بخوایم بگیم که این تغییری در این تصمیم ایجاد میشه نخواهد بود. هرچه هم جلوتر میدیم شرایط خوب سخت‌تر میشه. بنابراین تأکید و توصیه اکید ما این است که عزیزان منصرف از این سفر معنوی بشن.
جمعیت هلال احمر از مرگ دست کم 9 شهروند ایرانی تنها در شهر کربلا و ابتلای بیش از 8400 تن دیگر به بیماری خبر داده است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران اما میگوید همه امکانات وجود دارد.
با توجه به ازدحام مردم و گرمای هوا بالاخره دیگه حد اکثر کاری که میتونن رو دارن انجام میدن و
اما تصاویر و سخنان مردم چیز دیگری حکایت می کند. مردمی که در منطقه مرزی مانده اند با انتشار ویدیوهایی از کمبود امکانات در گرمای شدید هوا سخن می گویند.
مرز عراق اینجا نه آب و هوای درستی داره، نه امکانات رفاهی، نه سرویس بهداشتی درست و اصلا ماشین هم نیست که از اینجا به نجف بریم و باید چند ساعت منتظر بمونیم. اینجا مردم داخل آشغالا خوابیدن، ما داخل تلویزیون همه تبلیغ میکنن که امکانات رفاهی داریم، این داریم، اون داریم، اما اینجا هیچ خبری از این چیزایی که میگن نیست.
شهروندانی هم هستند که موفق به ورود به عراق شدند، اما کمبود امکانات و همچنین گرانی حمل و نقل آن هم در شرایط بد اقتصادی ایران آنها را مجبور به بازگشت کرد. یکی از این افراد میگوید
یعنی واقعا ایرانی اینقدر ذلیل شده که باید برم اون آشغال عراقی ها بخوابم؟
یه نفر اینه
ماشین بود
نه.
سوارو نمی‌بردن
ماشین بود
اندازه
بود ولی سوار نمی‌کرد. یه اتوبوس میگم نفر یک مینوت تا کربلا 750 تا نجف مردم از کجا بیارم بدن؟ پس این تبلیغاتی که تلویزیون ایران داره میکنه کجاست؟ این وعده‌ای که دادن کجاست؟
تصاویری هم از شرایط بد بهداشتی زائران در داخل عراق منتشر شده. خوابیدن آنها در خیابان در شرایط غیر بهداشتی، توزیع غیر بهداشتی غذا و نبود ظروف جداگانه و عدم شستشوی درست استکانهای توزیع چای. مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس ایران از وضعیت نگران کننده ابتلای زائران اربعین به کرونا و بیماری های واگیردار سخن می گوید.
بحث بهداشت خیلی مهمه. کسانی که الان اگر حالا به هر طریق صدای ما رو می شنون، بحث بهداشت خیلی مهمه امسال. بحث بیماری های گوارشی، بحث کرونا الان جدیه. یعنی اگه ما به این مسئله نپردازیم مطمئنن مسمومیت های زیادی داریم. مثلا من خودم دیروز در مسیر برگشت زائران خیلی ها رو مثلا باشون مصاحبه میکنم، دیدم علامتهای گوارشی دارن. یعنی مثلا طرف دلدرد داره، سرگیجه داره، تب و استفراغ داره و این افراد اگر خودشون رو سریع به درمانگاهی نرسونن متأسفانه احتمال داره که بقیه رو آلوده بکنن و یک مقداری مشکلاتشون بیشتر بشه.
با وجود تبلیغات گسترده حکومتی درباره مراسم اربعین و فراخوان برای حضور مردم در آن، شرایط خلاف این تبلیغات است. تا جایی که گله بسیاری از مردم را در پی داشته است، آماری از شمار زائران، جانباختگان و بیماران ارائه نداده است.
برای شنیدید از ایلیا جزائری و مسئله غیر استاندارد ترین سفری که در اربعین 1401 ایرانی ها دارن تجربه می کنند. اما بپردازیم به یک ماجرای دیگه که برای شما قطعا جذابه، این که فکر کنید در ایران می تونید برید به پزشک مراجعه کنین و بعد هزینه درمانتون رو دلاری یا با ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و اینجور چیزا بپردازید. محمد رضا خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران هم اخیراً این مسئله رو بهش اشاره کرده. پروانه وحیدمنش جزئیات بیشتری برامون میگه.
پزشکان ایرانی و معضلاتی که هر روز به آن اضافه میشود، در حالی که وضعیت اقتصادی در ایران هر روز حرفه و تخصصی را دچار بحران میکند، پزشکان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در روزهای گذشته اخباری مبنی بر دریافت دلار و ارز دیجیتال از بیماران از سوی پزشکان بر نگرانی‌های موجود نسبت به وضعیت درمان در کشور افزوده است. محمد رضا خردمند، معاون سازمان نظام پزشکی، در گفتگو با برنامه صبح و گفتگوی رادیو با اشاره به پرونده‌های پزشکانی که از بیماران دلار و ارز دیجیتال دریافت می‌کنند، دلیل آن را واقعی نبودن تعرفه‌های پزشکان و پایین بودن آن عنوان کرده است. پایین بودن تعرفه پزشکان و ناکافی بودن حقوق آنها مسئله است که در سالهای اخیر بارها از سوی نهادهای مرتبط به امور درمان و جامعه پزشکان مطرح شده است. اما مریم مدبر، شهروندی که این روزها به دلیل بیماری یکی از اعضای خانواده خود مدام درگیر سیستم درمان کشور است، پرداخت این تعرفه ها را بدون بیمه تکمیلی برای مردم هنگفت می داند.
در مورد دلار گرفتن و این که استفاده از پوزه میکنن، بله، بعضی از دکترها تو مطب‌هاشون این خلافو انجام میدن. مثلا من خودم موقعی که میخواستم برای فرزندم مثلا سزارین کنم، دکتر گفت که مثلا باید این مبلغ رو به خودم بدید. بعد که من گفتم من بیمم معرفی نامه دارم مثلا برای بیمارستان و باید همه هزینه رو پوشش بده، یه جورایی احساس کرد که مثلا من آگاهیشو دارم که میتونم از روی جاهایی این موضوع رو پیگیری کنم، اصلا حرفشو دیگه حتی تکرارم نکرد.
در حالی که بسیاری از مردم بر این باورند که تعرفه پزشکان بسیار زیاد است و آنها توان پرداخت آن را ندارند، یک پزشک عمومی ساکن شمال ایران که نخواست نام او گفته شود، نظری متفاوت دارد.
درآمد پزشکایی که تو ایران هستن نسبت به خرج زندگی و هزینه بقیه کارها و درآمد بقیه اصناف و تورمی که داریم خیلی پایینه، چون توسط دولت تعیین میشه این تعرفه ها. و حالا اگه توی بخش خصوصی باشه، شانسی که میارن اینه که مستقیم از بیمارا دریافت میکنن. اگه توی بخش دولتی باشه، اون پزشکایی که تو بخش خصوصی کار میکنن با بیمه ها سر کار دارن، حتی همون تعرفه کمتر از مقدار تمام شده یه ویزیت رو هم به موقع دریافت نمیکنن. ما یه تاخیر چند ماه معمولا این پول بهشون میرسه. پزشکای متخصص یا فوق تخصصی باشن که تو گذروندن طرحشون تو بیمارستان هستن، که اصلا کل درآمدشون، اولا تعرفهشون خیلی پایین تر از اون چیزی که بخش خصوصی هست، بعدش هم که حقوقشون خیلی پایینه و اون پرکیسی هم که به ازای هر مریضی که حالا عمل میکنن یا ویزیت میکنن میگیرن، بازم با یه تاخیر چند ماه پرداخت میشه. و اگه بخوام مقایسه کنیم مثلا با درآمد پزشکا که توی حتی همین کشورهای نزدیک هستن، کشورهای عربی مثل عمان و قطر و این ور اونور، میبینیم که براشون خیلی بصرفه تره که بخوام برن اونجا کار کنن. درآمد پایینه تو بیمارستان و هم ساعتهای طولانی و پرفشار باید کار کنن و عملا اون بخشی رو که از سلامت خودشون، از جون خودشون دارن مایه میذارن، غیر قابل جبران هست.
پیشتر دکتر ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در گفتگو با رسانه ها گفته بود که تنها 10% پزشکان درآمد خوبی دارند و 40% می توانند از عهده تامین مخارج خود برآیند. اما به گفته وی 50% بقیه پزشکان که پزشکان عمومی هستند دچار مشکل هستند. به گفته ایرج خسرونیا، اغلب پزشکان در مناطق دور از پایتخت وضعیت معیشتی خوبی ندارند، به طوری که برخی از آنها در روز 2 نفر مریض برای ویزیت هم ندارند و بیشترین آمار بیکاری دامنگیر پزشکان عمومی است که 3/4 اعضای جامعه پزشکی کشور را شامل می شوند. محمد پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان کشور، نیز گفته است 30,000 پزشک دیگر کار نمی کنند و این هم باعث کمبود پزشک در کشور شده است.
یکی از دلایلش اینه که حدود 25,000 تا 30,000 نفر از پزشکان الان تو حوزه سلامت کار نمی‌کنن. دوم اینکه توزیع عادلانه پزشک ما به خوبی نداریم. در برخی از شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها، به ویژه در تهران، ما تراکم پزشک داریم. شما نگاه کنید 37% پزشکان متخصص کشور ما در پایتخت هستن. من سوال می‌کنم از شما، چند درصد جمعیت کشور رو تهران تشکیل میده؟ 11%. ولی 37% متخصصین کشور در تهران هستن. 50 تا 55% متخصصین تو مراکز استان هستن. از طرف دیگه بحث مهاجرت هاست، ما پزشک رو تربیت میکنیم، پرستار رو تربیت میکنیم، سالانه برای هر پزشک بین 200 تا 400 میلیون تومان هزینه میکنیم، تربیت میکنیم، تو حوزه درمان به کار نمیگیریم. شما در سال 1400 نگاه کنید 4000 نفر از جامعه نظام سلامت ما، چه پزشک چه پرستار، اومدن گواهی و تاییدیه فنی خودشون گرفتن برای چی؟ رفتن به خارج برای خدمت.
بر اساس گزارش اخیر رصدخانه مهاجرت ایران، 73% پزشکان و پرستاران ایرانی تمایل به مهاجرت دارند. مقصد بسیاری از این پزشکان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اخیراً کشور هنگ کنگ اعلام شده است.
شنیدید از پروانه وحید منش، پرداخت هزینه درمان با دلار و ارز دیجیتال. اما شهریار قنبری ترانه‌ای داره به اسم هفته خاکستری که میگه شنبه روز بدی بود. از همین وام میگیرم بریم به بلگراد. مهدی رستمپور با ماست تا از وضعیت تیم ملی کشتی فرنگی ایران بشنویم. شنبه خوبی رو پشت سر نذاشت این تیم، درسته مهدی؟
درود محمد زرگامی عزیز، دقیقاً همینطور که اشاره کردی شنبه بسیار بد، دور از انتظار و غم‌انگیزی بود برای کشتی فرنگی ایران، به نحوی که هر 4 نفر در صبح روز نخست مسابقات متحمل شکست شدند و برای اینکه در جدول بازنده ها باقی بمونن باید رقباشون امشب به فینال برسن، در اون صورت میتونن در جدول بازنده ها برای برنز رقابت کنن. ولی جالبه که محمد این 4 نفری که شروع کننده بودن و تصور میشد با توجه به اینکه پارسال کشتی فرنگی ایران 4 تا طلا گرفته و امسال روسیه و بلاروس هم محروم هستن از حضور در رقابت ها، بتونن شروع خوبی داشته باشن و این تأثیر رو در چهره نفرات بعدی هم میشد در سالن تمرین دید که نگران بودن، مضطرب بودن و انتظار میره که کادر فنی بتونه علاوه بر اینکه به هر حال کشتی های امروز رو داشتن مدیریت میکردن که خب البته به نتیجه نرسید، بتونن روحیه بچه ها برای ادامه مبارزات رو هم حفظ کنن که جبران بشه کشتی های روز اول.
مهدی مشکل رو کجا دیدی؟ به نظرت بیشتر مشکل ما فنی بود روی دوشک یا مشکلات دیگه ای وجود داشت که حالا در لایه های پنهانی فدراسیون این مسابقات یا آنچه که در پیش از برگزاری گذشته میتونیم جستجوش کنیم؟
حتما برای شنوندگان عزیز رادیو فردا هم جالب خواهد بود ماجرای علی ارسلان. علی ارسلان در ایران جزء برنامه های محمد بنا نبود و قرار نگرفت در برنامه هاش، در حالی که نتایج خوبی به دست آورد و اومده الان برای صربستان رقبای خودش رو به راحتی شکست داده و به نیمه نهایی رسیده و باید با حریف فرانسوی کشتی بگیره و اگر فرانسه رو شکست بده اون وقت محمد رضا مختاری از ایران حذف میشه. خب این خودش مثال روشنیه که یک کشتیگیری همین امسال اومده به عضویت تیم ملی صربستان در اومده و نتایجی گرفته که اون 4 نفر برای تیم ایران موفق نشدن کسب کنن. حالا با علی ارسلان حتما گفتگو انجام خواهم داد به صورت تصویری و در بخش‌های مختلف تصویری رادیویی و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مخاطبینمون میتونن دنبال کنن. همین مسئله نشون میده که شاید ما در برخی از وزن‌ها انتخاب‌های خوب و دقیقی رو از جانب کادر فنی ندیدیم. از بعد فنی و تمرینی هم بچه‌ها به نظر نمی‌رسه که مهیای این دوره از مسابقات باشن. ولی برای اینکه یه نکته مثبت هم اشاره کنم اینه که چهره‌های پر امید تیم ایران یعنی رضا گرایی قهرمان المپیک و هادی سارقی قهرمان جهان در روزهای آینده مسابقه خواهند داشت و این انتظار میره که اونا بتونن در حد و اندازهای خودشون ظاهر بشن و مدالای قبلیشون رو بتونن تکرار کنن.
کل این ماجرا رو وقتی نگاه میکنیم با توجه به کارنامه‌ای که محمد بنا در گذشته داشته و او رو نام‌آور کرده، حالا الان به این نقطه رسیدیم که چندان نقطه روشنی در کارنامه آقای بنا نیست. سرنوشت آقای بنا چه خواهد شد؟ سرنوشت به هر حال کشتی فرنگی ایران با این اتفاقی که الان میفته به کجا میره؟ اگر خیلی کوتاه یه جمع‌بندی بکنید.
خب این تیم کاملا بر اساس سلیقه محمد بنا بسته شده، یعنی خارج از چارچوب‌های انتخابی. از طرفی محمد بنا حدود 1 ماه پیش مجددا غر کرد و بعد دوباره رئیس فدراسیون رفت رضایتش رو جلب کرد که برگرده. اینا تأثیر میگذاره قاعدتا و وقتی یک سرمربی به صورت تمام وقت متمرکز نباشه روی کار خودش، نتایج رو به همین صورت باید متاسفانه منتظرش بود. ولی تا آخر مسابقات کشتی فرنگی شاید حوادث به گونه دیگری رقم بخوره و نتایج بهتری در انتظار تیم ملی ایران باشه.
ممنون از تو مهدی رستمپور در بلگراد، محل برگزاری مسابقات جهانی کشتی فرنگی. مهدی قطعا در روزهای آینده و در ساعات آینده با ما همراه خواهد بود و بیشتر ما رو در جریان آنچه در بلگراد میگذره خواهد گذاشت، چه در بعد فرنگی چه در بعد کشتی آزاد. سپاس از یکایک شما که با ما همراه بودید. من محمد زرقامی هستم، اجرای این مجله رو به عهده داشتم. شهرام ابراهیمی کارگردان فنی و پرودوسر این برنامه بود و جمشید زن هم دبیر اون. شبتون خوش.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه صدور حکم اعدام برای دو فعال حقوق همجنسگرایان به اتهام افساد فلعرض، اعدام‌های بیشتر در ایران، وضعیت وخیم جسمانی بهنام موسیوند در زندان رجایی شهر کرج و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه گفت که دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه دو فعال حقوق همجنسگرایان را به فساد فلعرض متهم و برای آنها حکم اعدام صادر کرده است. این خبرگزاری اسامی این دو را زهرا صدیقی و الهام چوبدار اعلام کرد و از آنها به عنوان اعضای باند قاچاق زنان و دختران جوان نام برد. با این همه رسانه قوه قضاییه برای این موضوع مستنداتی ارائه نکرد. این در شرایطی است که منابع حقوق بشری تأکید کردند که آنها در دوران بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بودند و زهرا صدیقی همدانی علاوه بر آزار و اذیت کلامی و توهین به هویت و ظاهرش توسط ماموران امنیتی به اعدام و همچنین سلب حضانت دو فرزندش تهدید شده بود. خانم صدیقی همدانی 31 ساله و اهل نقده در استان آذربایجان غربی و خانم چوبدار 24 ساله و اهل ارومیه مرکز این استان هستند. زهرا صدیقی همدانی 5 آبان سال قبل هنگامی که قصد خروج از ایران را داشت در نزدیکی مرز ترکیه به دست ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند:
اینها حق دسترسی به وکیل دادگستری نداشتند، مشمول اعترافات اجباری شدند و در کل نبود معیارهای یک دادرسی عادلانه و منصفانه منطبق با مواد 5، 6 و 7 از قانون آیین دادرسی کیفری است که شامل اینها نشده است. از لحاظ ماهوی هم وقتی که ما کتاب قانون مجازات اسلامی رو در نظر میگیریم، هرگز موضوع همجنسگرایی در این قانون به شکل دقیق و مشخص بیان نشده، بلکه در بحث حدود یک سری مواردی بیان شده که نمیتونه شامل همجنسگرایی بشه. اتهام افساد فلعرض یک اتهام کلی مبهم و وسیعه که چنین اتهامی میتونه همه موضوعات رو در بر بگیره، که این گستردگی یک اتهام که میتونه همه چیز رو در نظر بگیره مخالف اصل مزیق بودن اتهام در قانون کیفری است و نبایستی دایره جرم اینقدر وسیع و گسترده باشه که هر موضوعی رو بتونیم در اون قرار بدیم. نکته دیگه اینه که ایدئولوژی با قانون و حقوق باید تفاوت داشته باشه. رژیم ایران از لحاظ ایدئولوژی مخالف با همجنسگرایی است. نبایستی ایدئولوژی را با قانون و اصول حقوقی قاطی کرد.
سازمان حقوق بشر ایران از اجرای احکام اعدام در کرج، گنبد کاووس، بندرعباس و میناب خبر داد. بر اساس این گزارش، حکم 7 زندانی که همگی با اتهام قتل عمد به قصاص نفس یا اعدام محکوم شده بودند، در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. این سازمان اشاره کرد که عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم منجر به صدور حکم اعدام شود. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، حکم اعدام یک زندانی به نام غفور نجات پور نیست به اتهام قتل عمد در زندان گنبد کاووس به اجرا درآمد. در همین حال یک زندانی تبعی افغانستان به نام یار محمد اسحاق زهی به اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شد. علاوه بر آن حکم یک زندانی بلوچ به نام الله نور سالارزهی که با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان میناب به اجرا درآمد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه در یک سال گذشته روند اعدام‌ها در ایران شدت گرفته است میگوید
سال‌های اخیر به خاطر فشار بین‌المللی جمهوری اسلامی مجبور شد که رفرم‌های اصلاحاتی رو اجرا کنه در زمینه قوانین مواد مخدر که باعث شد برای 3 سال بین 2018 و 2020 آمار اعدام‌ها تا حدی پایین بیاد، ولی در مقیاس جهانی همیشه بالا بود. ولی متاسفانه می‌بینیم که از بیش از حدود 1 سال گذشته، یعنی بعد از اینکه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شد، آمار اعدام‌های مواد مخدر هم شدیداً بالا رفته. نسبت به 3 سال قبلش بیش از 5 تا 6 برابر شده و این رشد همچنان ادامه داره. جمهوری اسلامی هیچ وقت از اعدام برای جلوگیری از جرم یا مقابله با جرم استفاده نکرده، چون که میدونند حداقل بعد از تجربه 40 ساله که اعدام منجر به کاهش جرائم مواد مخدر یا مثلا قتل نمیشه، ولی از اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب، برای پیشگیری از اعتراض استفاده میکنند. و فکر میکنم که این رشدی رو که در حال حاضر ما شاهدش هستیم در این ارتباطه که جمهوری اسلامی در بحران به سر میبره برای اینکه مردم رو بترسونه، این افراد رو که جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستن اعدام میکنه. ولی من امیدوارم که جامعه، که مردم ایران عادت نکنن به این آمار بالای اعدام. در حال حاضر صدها زندانی در خطر اعدام هستند. 88 نفر فقط در ندامتگاه در واقع زندان مرکزی کرج، خانواده اینها در مقابل دادگاه انقلاب کرج تجمع داشتند. من امیدوارم که مردم دیگر اقشار جامعه هم به اونا بپیوندند و صدای اونها باشند.
اداره کل اطلاعات استان مازندران از بازداشت 12 شهروند بهایی در شهرهای مختلف این استان خبر داد و آنان را به عضویت در تشکیلات جاسوسی متهم کرد. اداره کل اطلاعات مازندران عنوان کرد که 2 تن از رؤسای آنچه این تشکیلات جاسوسی نامید به توصیف این نهاد امنیتی در تشکیلات صهیونیستی بیت العدل در اسرائیل آموزش دیده بودند. بیت العدل بالاترین نهاد اداری دیانت بهایی در جهان است. حدود 300 هزار بهایی در ایران زندگی می کنند، اما جمهوری اسلامی بهاییت را به رسمیت نمی شناسد. مقام های جمهوری اسلامی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان ها را علیه آنها صادر کرده اند. سیمین فهندش از سخنگویان جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو از آنچه قساوت بی حد و اندازه حکومت جمهوری اسلامی می نامد انتقاد می کند.
در چند روز گذشته بهائیان زیادی مورد هدف قرار گرفتند. به طور مثال 14 بهائی از جمله 13 جوان در قائمشهر در استان مازندران دستگیر شدند و بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری منتقل شدند. بیشتر این جوانان در حالی دستگیر شدند که در منزل یکی از دوستانشون جمع شده بودند و درباره نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت اجتماعی مطالعه و بحث و گفتگو می‌کردند و واقعاً بسیار تلخ و دردناک هست وقتی که فکر می‌کنیم که این جوانان همون جوانانی هستند که فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهایی از حق تحصیل در دانشگاه محروم شدند و با این حال و با تمام محرومیت‌هایی که به عنوان یک بهائی با اون مواجه هستند دور هم جمع میشن تا در مورد دغدغه‌های همنسلاشون صحبت کنن، ولی حتی از این کار هم محروم شدند. این دستگیری ها جدیدترین اقدام حکومت علیه بهائیان در سراسر کشور هست. یک روز قبل از این دستگیری ها هم در تاریخ 30 اوت درخواست تجدید نظر 26 بهائی در شعبه 37 دادگاه استان فارس رد شد و در یک ماه گذشته جامعه بهائی گزارش بیشتر از 240 مورد سرکوب و آزار بهائیان رو به دستش رسیده. این آزار اذیت ها از جمله دستگیری ها بوده، زندان، تخریب و مصادره منازل و خانه و املاک بهائیان، یورش به منازل و اماکن کسب و کار، ضرب و شتم، محرومیت خدمات درمانی به بازداشت شدگان و محروم کردن بیشتر از 100 جوان بهائی از تحصیلات دانشگاهی، که همه این آزار اذیت ها و سرکوب ها به دلیل اعتقادات بهائیان به دینشون بوده.
پدر و مادر بهنام موسیوند که در پی وخامت وضعیت جسمانیش و در اعتراض به خودداری مسئولان زندان رجایی شهر کرج از درمان او در مقابل این زندان تحسن کردند، تهدید به بازداشت شدند. خواهر بهنام موسیوند در توییتی نوشت به دستور مسئولان زندان تعدادی از ماموران کلانتری برای بازداشت پدر و مادرش اقدام کردند که با مقاومت خانواده مواجه شدند. در همین حال ویدئویی از پدر و مادر بهنام موسیوند در مقابل زندان رجایی شهر کرج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بی توجهی مسئولان زندان به وضعیت فرزندشان و نیز نامه دادستان در این باره اعتراض کردند. بهنام موسیوند از 9 شهریور در پی انتقال به زندان رجایی شهر کرج با وجود وخامت وضعیت جسمانیش اعتصاب غذا کرد. آقای موسیوند در شهریور 98 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به دلیل اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به 6 سال حبس قطعی محکوم شد که 5 سال آن قابل اجراست. سودا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی ارومیه، از سوی شعبه 3 دادگاه کیفری 1 مستقر در مهاباد به تحمل 12 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه آنلاین این زندانی سیاسی اهل پیرانشهر روز 2 شهریور و چند روز پس از اقدام به خودکشی او آغاز به کار کرد. خانم خدیرزاده به معاونت در قتل یکی از کادرهای اداره اطلاعات ارومیه و فراری دادن همسرش متهم شده بود. در این ارتباط سازمان حقوق بشری هنگاو نوشت که قرار است خانم خدیرزاده در پرونده دیگر به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران در دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد محکوم شود. این زندانی سیاسی کرد تمام اتهام‌ها را رد کرده است. وی در شرایطی که باردار بود در مهر سال گذشته به دست نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. سودا خدیرزاده روز 27 مرداد و پس از فشارهای روحی و اعتراف اجباری در مقابل دوربین در بند زنان زندان مرکزی ارومیه اقدام به خودکشی و خوراندن قرص به نوزاد 2 ماهه‌اش کرد که هر دوی آنها از سوی سایر زندانیان نجات یافتند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این سندیکا، با پایان 4 ماه بازجویی و تکمیل پرونده از بند 209 به بند عمومی 4 زندان اوین منتقل شد. آقای شهابی روز 22 اردیبهشت به دنبال آنچه تشکل‌های کارگری و صنفی پرونده سازی وزارت اطلاعات برای فعالان سندیکایی و معلمان به دلیل فعالیت‌های صنفی نامیدند، بازداشت شد و تحت بازجویی‌های متعدد و شدید قرار گرفت. او در اعتراض به این وضعیت 42 روز در بند 209 اعتصاب قضا کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوشت با توجه به اینکه آقای شهابی از نظر جسمانی در وضعیت بسیار وخیم و نگران کننده ای قرار دارد، ضروری است که هرچه زودتر آزاد شود و در خارج از زندان تحت معالجه و درمان مناسب قرار گیرد. به نوشته این سندیکا، حسن سعیدی، عضو دیگرین تشکل کارگری که روز 28 اردیبهشت بازداشت شده بود، پس از گذشت بیش از 3 ماه در بند 209 با تکمیل پرونده و پایان بازجویی ها به بند عمومی 4 این زندان منتقل شده است. آقای سعیدی پیشتر در اعتراض به بازجویی های طولانی مدت و پی در پی 39 روز اعتصاب قضا کرده بود. آقایان شهابی و سعیدی همراه با شماری دیگری از فعالان کارگری و معلمان بازداشت شده بودند. در روزهای اخیر ریحانه انصاری نژاد، اسکندر لطفی، آنیشا اسدالهی، شعبان محمدی، واله زمانی و مسعود نیکخواه با قید وثیقه سنگین به طور موقت آزاد شدند، ولی رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی کماکان در زندانند. با بابک پاکنیا وکیل امیرحسین مرادی از بازداشت شدگان آبان 98 گفت که با بررسی دوباره پرونده موکلش و دو معترض دیگر در شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی حکم 5 سال حبس تعزیری به وکلایشان ابلاغ شده است و آنها در آستانه آزادی مشروط هستند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی پیش از این در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام و در مجموع به 38 سال زندان و 222 ضربه شلاق محکوم شده بودند. با این حال در آذر سال 99 حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه هم ارز ارجاع شد. آقای پاکنیا گفت که این ستن با توجه به میزان حبسی که تا کنون تحمل کردند عملا مشمول آزادی مشروط خواهند شد. پیشتر در اوایل اسفند سال گذشته امیرحسین مرادی و چند هفته بعد سعید تمجیدی و محمد رجبی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بودند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.